بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مبحث اجاره در مسئله 6 بود. مسئله 6 این بود که به مسئله 7 بود. بله، مسئله 7 این بود که جناب موجر و مستأجر در اجرت با هم نزاع دارن. مستأجر مثلا ادعا میکنه که مقدار اجاره 10 دینار بود، موجر ادعا میکنه که مقدار اجاره 20 دینار بود. در عقد اجاره، چه در اجاره اعیان چه در اجاره بر اعمال، همیشه مستأجر دهنده پوله و موجر گیرنده پوله. طبیعتا اگر مستأجر بیشتر بخواد ادا کنه، نزاعی در نمیگیره. نزاع وقتی در میگیره که مستأجر که دهنده پوله کمتر میگه، میگه اجرتش 10 دینار بود، و موجر که گیرنده پوله بیشتر میگه، میگه 20 دینار بود. مرحوم سید فرمودن که در اینجا قول مستأجر مقدم میشه. عرض کنم که این مسئله دو فرض داره. یه فرض اینه که این دو نفر رجوع میکنن به مجتهد و مسئله شرعی سوال میکنن، میگن وظیفه شرعی ما رو بیان کنیم، ما نزاع داریم. نه اینکه به مجتهد رجوع کنن که بین این دو چیه حکم کنه و قضاوت کنه، بلکه میگن مسئله شرعی ما رو بیان کنیم. در اینجا طبیعتا جناب مجتهد دو تا مسئله باید بگه، دو تا مسئله باید بگه. یه مسئله به مستأجر میگه، یه مسئله به موجر میگه. به مستأجر میگه که بر تو واجب نیست، بر تو لازم نیست که بیش از 10 دینار بدی، تا اون 10 دینار بده کافیه، بر تو واجب نیست. خب این واجب نیست وجوب ظاهریه، چون حکم فتوای مجتهد حکم ظاهریه، میگه بر تو واجب نیست. معناش اینه که بر فرضی هم 20 دینار بدهکار باشی معصیت نکردی، همون 10 دینار بده کافیه. نه اینکه مراد این نیست که اگر 10 دینار دادی ذمت چی میشه؟ بری میشه. بذار از مشتهد بپرسه من 10 دینار بدم ذمم بری میشه؟ میگه نمیدانم. اما بر تو واجب نیست، یعنی اگر 10 دینار دادی معصیت نکردی، کافیه. بله، چون جناب این شک داره در اشتغال زائد، نسبت به اشتغال زائد عامی براءت داره و مجتهد این براءت رو بیان میکنه. و اما به موجر میگه، میگه این حق توست که چیه اکثر رو مطالبه کنی که 20 دیناره، این حق توست، و میتونی چیه اون رو اکراهش کنی، اون رو اجبارش کنی بر چی؟ به این که به تو 20 دینار بده، این حق رو داری تو. میتونی اون رو اجبار کنی، اکراه کنی که 20 دینار بده. و اگر فرزن 10 دینار داد، این مشتهد از کسانی است که قائل به جواز تقاض هستش. میتونی به مقدار 10 دینار از اموال نقد یا غیر نقدش برداری. پس دو تا کاملا فتوای چی؟ مختلف به این دوتا میگه. اینا آمدن پیش مجتهد سوال میکنن از مجتهد وظیفه شرعیشون، حکم شرعیشون سوال میکنن، باید اینطور جواب بده. فرض اینه که حالا دیگه کاری به یقین نداریم، اون اعتقاد داره یا اطمینان داره یا یقین داره. بله اعتقاد داره. فرض اینه که این نزاعشون آمدن پیش مجتهد مسئله شرعیشونه بفرسن. فرض دوم اینه، به دلیل کدوم؟ به جهت این که اون مدیونه بهش در اعتقاد این، در اعتقاد جناب موجر اون مدیونه به 20 دیناره و 10 دینار هم بیشتر نداده، 10 دینار زائد رو مدیونه، میتونه اکراهش کنه و میتونه چکار کنه؟ تقاض کنه بنابر نظر اون مجتهد مجیب. فرض دوم اینه که ما میخواییم نه با هم مرافعه کنیم، وظیفه شرعی رو نمیخواییم، میخواییم مرافعه بکنیم، میخواییم چیه برای ما قضاوت بشه، حکم بشه، نه اینکه فتوا داده بشه. خب میان جناب پیش مجتهد سوال میکنن از حکم مرافعه، میگن ما دوستا تصمیم گرفتیم که چیه مرافعه بکنیم، یعنی کسی بین ما دو نفر قضاوت کنه، یعنی اینکه مسئله بگه، حکم کنه. خب میریم سراغ مجتهد. یه دفعه فرض اینه که این دو نفر مرافعه شرعی رو میخواند جناب مجتهد. یعنی چی مرافعه شرعی؟ یعنی اون شخص حکم و اون شخص قاضی بر اساس چی موازین شرعی حکم کنه بین این دو. پس جناب مجتهد بهش میگه اون شرایطی رو که در قضاء شرعی معتبر میدونه بهش میگه، میگه مراجعه کنید به یک نفر مردی که مجتهد باشه مثلا و عادل باید باشه و از او بخواید که بین شما مرافعه شرعی قضاء شرعی کنه. میتونه همین دو نفر به همین مجتهد بگن خب ما طوره میخواییم که بین ما قضاء شرعی کنیم. خب یه دفعه میرن پیش اون به جناب مجتهد میگن نه ما میخواییم یه مرافعه عرفی بشه، یعنی یک شخصی بر اساس نظر و رأی خودش نه بر طبق موازین شرعی بین ما قضاوت کنه. این شرایط این مرافعه عرفیه چیه؟ اینجا باید فقیه باید بگه یعنی چی؟ میخواد بگه آقا شما به یه نفری مهم مراجعه کنیم اون یک نفر رأی خودشه برای ما بگه، نه اینکه بر طبق موازین شرعی، اونی که به ذهن خودش میاد، اونی که خودش تشخیص میده حق با اونه بیان کنه، حب کنه اما بر اساس رأی نه بر اساس موازین شرعی. اینه بارها گفتیم که قضاوت برای غیر واجد شرایط چیه؟ حرمتش حرمت تشریعیست نه ذاتی. بذار میتونن به یه نفر بگن که بیا بین ما بر اساس رأی خودت حکم کن. اینه اصطلاحاً بهش میگیم قاضی تحکیم ما، یعنی کسی رو که حکم قرار دادن بین خودشون. بله در بحث قضا قاضی تحکیم رو پرداختن، منتها تفکیک نکرده بودن بین قضا عرفی و قضا شرعی. لذا در اساس ارتکاز مشهور ادعا کرده بودن که در قاضی تحکیم هیچ یک از شرایط معتبر نیست.
منظورشون
یعنی در ارتکازشون قضا عرفی بود.
منظورشون قاضی تحکیم باید که جدا نکردن بین شرع و عرف چی بودشون؟
خب یعنی تو ارتکازشون بوده که این بر اساس چی؟ بر اساس رأیش نه بر اساس موازین حکم میکنه، چون حرمتش حرمت تشریعیه نه ذاتی. خب وقت ماها در قاضی تحکیم معتقدیم که نه اجتهاد معتبر نیست، رجولیت معتبر نیست، عدالت معتبر نیست، میخوان پیش هر کسی که برن قضاوت میکنه. ابتدا ام راجع به قاضی تحکیم صحبت کنم، بعد صحبت کنم به چی؟ به قاضی شرعی یا بهش میگیم قاضی منصوب. حکم شرعیشو باید از مجتهد بپرسن آیا قضا عرفی جایزه یا جایز نیست. در همین قضا باید حکم قضا عرفی رو از مجتهد بپرسن، او اهل خبره این کاره. بله قائلی، بله مسلم قائلی، چون به جهتی که حکم شرعی رو باید بپرسیم، هر حکم شرعی رو باید رجوع کنیم به مجتهد. شبه حکمیه است، شبه حکمیه است. خب در قاضی تحکیم چی میگیم ماها؟ ماها گفتیم اجتهاد معتبر نیست، عدالت معتبر نیست، رجولیت معتبر نیست، منتها دو تا مسئله هست. یک مسئله اینه که وقتی به قاضی تحکیم میتونه برخلاف رأی خودش انشاء خود کنه یا نه، اصلا رأیش به این شد که حق با زیده، میتونه انشاء رأی کنه بگه حق با امره، چون قضاء شرعی نیست.
آره.
آیا از لحاظ شرعی میتواند حکم کنه بر خلاف رأی خودش؟ بگه مثلا این کتاب ملک امره، در حالی که رأیش اینه که این کتاب چیه؟ ملک زیده. میتونه این بکنه؟ گفتیم که قضاء به غیر اعتقاد قضاء این مصداق ظلمه و این جایز نیست. اما بریم سراغ این دوتا متخاصم. ما رفتن پیش زید و قضاوت کرد که شما 10 دینار بده به موجر. انشاء حکم بر خلاف اعتقاد. اشکال نداره ولو اشتباه باشه، این ظلمه. چرا؟ چون اونا فقط در این دائره بهش حق داده بودن که بر اساس رأی خودش انشاء کنه. انشاء رأی بر اساس رأیشه. اون حق داره، اون حق اونهاست که این انشاء کنه بر اساس رأی خودش.
درست،
اینا هیچ فایده نداره. شما بر اساس اعتقاداتونه که حکم میکنی.
یعنی اعتقادش
اینه
که این شخص
اگر بر خلاف این بکنه انشاءش ظلمه. ظلم در قضاش ظالم بوده، در قضاوتش ظالم بوده. معناش این نیست که به این ظلم کرده، در قضاوتش ظالم بوده. فرض اینه که رفتن پیش شخصی که انشاء حکم کنه بر اساس رأیه و این انشاء حکم کرد بر اساس غیر رأیه. بابا کار ندارم بین که میره یا نمیره، اونی که باش توافق کردن عبارت بود از انشاء حکم بر اساس رأی خودش. توافق کردن که برم پیش زید، زیدم انشاء حکم کرد بر اساس غیر رأی، این مصداق ظلمه. فرض ما اینه دیگه،
اعتقاد داره که حکم حق الان اینه.
نه بابا،
برعکس تشخیص داده
که حق با زیده. اما انشاء حکم کردی گفته حق باز امره، آره برخلاف رأی خودش انشاء حکم کرده، گفتیم جایز نیست. بعد میریم سراغ این شخصین. آیا این دوتا شخص حالا این حکم کرد؟ خب در باب قضا خوب دقت کنیم، قاضی شهر حکمش اماره است. اگر مخالفت بکنن با حکم قاضی شهر یا معصیت کردن یا تجری کردن، اینجا از همین قبیله یا نه؟ به عبارت دیگه واجبه که بر اساس حکم قاضی تحکیم عمل کنن. فقها خیلی اینا رو باز نکردن، اما میشه بهشون نسبت داد که اینا نه، عمل به این حکم دیگه واجب نیست. شرن ما با هم توافق کردیم، رفتیم پیش جناب قاضی، قاضی به نفع او حکم کرد، آیا بر من واجبه که بر طبق رأیش عمل کنم یا نه؟ حکم بگیر. آره میشه، من نیدم الان متعرض شده باشن، اما به نظر میرسه که از کلمایی که در قاضی شهر گفتن در چنین موردی واجب نیست. ما رفتیم اونم به نفع طرف حکم کرد، حالا بر من واجب نیست که چیه؟ با حکمش عمل کنم. میتونم عمل کنم، میتونم نکنم. خدمت شما عرض کنم که این دار مداره که اون بر من حق باید باشه، این قبول کردیم. و اما بالاتر از این گفتیم آقا این یک نحوه صلح و قرار داده. نه این دو شروطه اینجا نمیاد، وفاء به عقد واجبه. دقت کردین، وفاء به عقد واجبه. فقط از این که دلیلش چیه، چون دو تا دلیل میتونه داشته باشه.
الان وقتی صلح و عقد تعریف
یعنی این توافق ما عقد، توافق متخاصمه، عقد در واقع. نه ما همیشه وفا و عقد گفتیم، آیه دلالت نمی کنه، همیشه می گفتیم وفا و عقد واجب. این بعید نیست که از باب وفا و عقد واجبه بر این متخاصمه این که به این عمل کنند، به این حکم. نه یه دلیل اشاره کردم، اما دلیل یکی ظلم اشاره کردن، یکم آیه شریفه.
اون
دو تا شو درست. که چی؟ بله. یه خدمت ما از این تو ذهنم بود که نکنه این قرارداد سه طرفه باشه. اما این روشن نیست که قاضی طرف عقد، طرف قرارداد باشه. قاضی نه، تحریم. اون روشن نیست. پس بنابراین واجبه اون کسی که محکومون علیهه چیکار کنه؟ عمل کنه به این به این خور. شرعاً واجبه که عمل کنه. این عقد دو طرفه بین متخاصمینه. اما بریم سراغ قاضی شرع. خب در اینجا در قاضی شرع چند تا جمله هست که باید، چند تا نکته هست باید گفته بشه. نکته اول اینه که ما اصلا قضاء شرعی داریم یا نداریم. کما این که در باب بیع هم میگیم آیا بیع شرعی داریم یا نداریم، چون فقها بیع رو تقسیم میکنن به دو قسم، بیع شرعی و بیع عرفی. آیا قضاء شرعی داریم یا نداریم؟ گفتیم واقعش این که ثابت نیست. اصل قضاء شرعی ثابت نیست. اونی که در شریعت گفته شده در واقع اینا از افراد چیه؟ از قضاء عرفیس. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. در زمان شارع مقدس منکر باید قسم میخورد، اما در زمان ناهازا بر منکر قسم لازم نیست. این که میگم زمان ناهازا، نه در این کشور، یعنی به طور عرف در دستگاه قضا منکر لازم نیست قضا بخوره، قسم بخوره. شخصی ادعا میکنه که فلانی به من مدیونه، میگن دلیلت کو؟ دلیلی نداره. میدونی که در دستگاه قضاء فعلی شخص اگر فاقد دلیل باشه اصلا به مرحله قضا نمیرسه، یعنی اصلا وارد دستگاه قضا نمیشه. اینطوریست که برن پیش قاضی، قاضی میگه برو پیکاره، اصلا وارد نمیشه. اگر دلیل داشته باشه وارد در دستگاه قضا میشه. اگر دلیل در دستگاه قضا تشخیص دادش بود در تمام عقص میشه، تمام نبود میگن نه این دلیل تمام نیست. اما هیچ وقت به منکر نمیگن بیا قسم بخور که من به فلانی مدیون نیستم. خب اون که در روایت آمده انما ارضی بینکم بالبینات والایمان، احتمالش هست همینطور که بعیدم نیست، تا سابقا همینطور بود، منکر باید قسم میکن. یعنی اگر مدعی دلیل نداشت منکر باید قسم میکن. این بسیم ثابت نیست قضاء شرعی. بسیار منتها اگر قضاء شرعی ثابت نباشه قضاء فقهی ثابته. یعنی چی؟ شریعت عبارت از احکام الهی است، فقه عبارت از علم به احکام الهی است. حالا این علم ممکنه مطابق باشه، ممکنه نامطابق باشه. علم به معرفت ماست نسبت به احکام الهی. پس مثل فیزیک داریم و علم فیزیک داریم، نجوم داریم و علم نجوم داریم. در نجوم قدیم، در علم نجوم قدیم میگفتن که این خورشید به دور زمین میچرخه. اما در نجوم چی بود؟ آیا در عالم واقع هم خورشید به دور زمین میچرخه؟ نه. در علم نجوم چی بود؟ خورشید به دور زمین میچرخید، اما در خود نجوم درست برعکس بود، این زمین بود که چیه؟ به دور خورشید میچرخید. اما در زمان قدیم این مسئله گردش زمین به دور خورشید یک مسئله نجومی بوده، یک مسئله علمی. در علم ما چین قضیه نداشتیم که زمین به دور چیه؟ خورشید بچرخه. اما گردش خورشید به دور زمین یک مسئله علمی بوده. علم چی میگن؟ یعنی دانش. یکی از مسائل دانش علم نجوم بود. اما در عالم نجوم نه، این خبران نه. هیچ وقت خورشید به دور زمین چیه؟ نچرخیده و نخواهد چرخید. فقه و شریعت وزانش دقیقا همینطوریه. یه شریعت داریم، یه فقه داریم. وزان شریعت وزان نجومه، وزان فقه وزان علم نجومه. فیزیک داریم و علم فیزیک داریم. خب حالا ما اگر گفتیم ثابت نیست یک قضاء شرعیه، اما قضاء فقهی که قطعیه. در قدیم قطعا از مسائل علم نجوم گردش خورشید به دور زمین بود. گرچه در عالم نجوم چیه؟ خورشیدی به دور زمین نمیچرخه. خب حالا فقهیش قبول کردیم، یعنی قضایی که در اعتقاد فقها این قضاء شرعیه، یعنی قضاء شرعی در اعتقاد فقها. مثلا ما بارها گفتیم یه امری داریم، مثلا شخصیت زید، اما یه شخصیت اعتقادی از زید داریم. شخصیت واقعی زید هم شخصیتی که در عالم خارج داره با تمام خصوصیات و صفات مثبت و منفی، اما شخصیت اعتقادی یعنی این شخصیت در اعتقاد دیگران. امکان داره مثل هم باشه، امکان داره بهتر باشه، امکان داره خیلی بدتر باشه. شخصیت واقعی یک کسی امکان داره از شخصیت اعتقادیش به مراتب بهتر باشه.
در همه معاملات
میاد، در همه جا میاد، در همه جا میاد. بله، اما الان چون بحث قضا خیلی مهمه، ما در اونجا هم گفتیم که نه به شرعی نداریم، اجاره شرعی نداریم، رهن و صلح شرعی همش عرفی یا عقلایی. پس ما میریم سراغ قضا فقهی. ما هم میخواییم در فقه با توجه به اون ادله‌ای که فقها بهش تمسک کردن قضایی رو در فقه درست کنن. خب در بین فقها خوب دقت کنید، مدعی باید بیانه اقامه کنه، منکر چی باید اقامه کنه؟ منکر باید قسم بخوره. خب نزاع شده بین فقها اما که مدعی چه خصوصیتی باید داشته باشه که بشه مدعی، منکر چه خصوصیتی باید داشته باشه که بشه منکر. مطالبی رو گفتن. ما مختار خودمونیم، چون بحث کتاب قضا نیست. ما در صورت قضا فقهی راجع به مدعی و منکر این حرف رو گفتیم. خوب دقت کنید، این به مناسبتی یه توضیحی دادم اینجا، میخوام همین مدعی و منکر رو بنابر مختار خودمون در قضا فقهی توضیح بدم. گفتیم آقا هر عنوانی که در کلام و خطاب عکس نشه همیشه بر معانی عرفیش. هر عنوانی به ما تراب عرض دقت کردیم، فرس قلم، هر عنوانی که در خطاب عکس بشه حتما اون عنوان معنای عرفی داره. منافات نداره که تارتن این معنای عرفی موافق با معنای لغویه، تارتن اعمه و تارتن اخصه و تارتن مباینه. اینا رو دیگه همه از بسی گفتم یه خودم خسته شدم. خب رجوع میکنیم به معنای عرفی. منتها گفتیم مواردی هست که دیگه به معنای عرفی هم رجوع نمیشه کرد. پس اولا به معنای لغوی رجوع نباید بکنیم، باید دائما رجوع کنیم به معنای عرفی. در هر چهار صورت با معنای عرفی یکی باشه یا متفاوت باشه، با معنای لغوی یکی باشه یا متفاوت باشه. اما ما گفتیم که مواردی هست که در این موارد حتی به معنای عرفی هم نمیتونیم رجوع کنیم. یک امر سومی است که باید به اون رجوع کنیم، نه به معنای لغوی رجوع کنیم نه به معنای عرفی رجوع کنیم. اون سومی چیه؟ گفتم ما یراه العرف فردن لحاظ العنوان، هر جایی ره که عرف فرد این نبینه باید بهش رجوع کرد، حالا سوا اون کان در معنای عرفی داشته باشه یا نداشته باشه، اون معنای عرفی منطبق باشه یا منطبق نباشه. وقت اینه به حسب موارد استقرایی مواردی رو ذکر کردیم، یکی از اون موارد رو الان میخوام ذکر کنم که محل بحث ماست. گاهی وقتا گفتیم که این محل بحث ما این مورد اوله، چندین مورد رو به استقرا ذکر کردم. مورد اول که محل بحث، گاهی وقتا انطباق عرفی مقوم معنای عرفیه. انطباق عرفی خودش چیه؟ مقوم معنای عرفیه. مثل چی؟ یه مثالی بزنم بعد در ما نحن فی تطبیقش کنم. اگر مولا بگه که به زید احترام بگذار، به زید احترام بگذار، خب معنای عرفی چیه برای احترام؟ مایراه العرفو چیه؟ احترامه. پس اگر در عرف الف برداشتن کلا مساق احترامه، باید کلا برداره. در عرف بک گذاشتن کلا مساق احترامه، باید کلا بذاره. اصلا معنای احترام اینه، یعنی مایراه العرف احترامه. نگید آقا این بی احترامیه، نه. در یک جا دست به سینه گذاشتنه، در یک جا دست به پیشانی گذاشتنه، در یک جا ایستادنه، در یک جا رکوع کردنه، هر چی که باشه کار ندارم. بله این مورد اول بهش تسامحاً میگیم، منتها از این بابه که ما یراه العرف منطبقاً محقق معنای عرفیه. اصلا معنای عرفی متقدمه به چیه؟ معنای عرفی منطبقه به مقدمه به عرف، او رو مصداق ببینه. خطا دیگه درش معنا نداره، تسامح درش معنا نداره. هر چی در نظر عرف مصداق احترام نیست، این میشه من، میشه از افراد معنای عرفی احترام. که چی؟ نه به لحاظ همه اقسام گفتم. اینجا میگیم مایراه العرف. چرا ما یراه العرف رو میگیم؟ چون اون اصلا خودش مقوم معنای عرفیه، یعنی معنای عرفی متقومه به چیه؟ به انطباق و عدم انطباقه.
اگه جای دیگه داریم که معنای عرفی چیز باشه
این بله در موارد دیگه هست زیاده، یعنی چندین مورد ذکر کردم، یکیش در حدیث لا تنقض ذکر کردم، قبلا در استصحاب توضیح دادم. حالا دقت کنید، در ما نحن فیه ماها از کسانی هستیم گفتیم آقا مدعی و منکر رضان احترام و اهانته. یعنی چی؟ یعنی ما یراه العرف مدعیان، این نوع خصوصیت مناسبت و موضوعه که در باب قضاوت و اینها عرف حق را به جانب کی میبینه. یعنی ما یراه العرف مدعیان، ما یراه العرف منکرن، هر کی که مدعی ببینه. این طور نیست که وقت ضابطه بگیم خلاف اصل باشه، نه، اما نوعا بر موافق با ظهوره، ظهور حاله. در ما نحن فی خوب دقت کنید، این جناب مستأجر میگه اجرت 10 دینار بود، جناب مؤجر میگه 20 دینار بود. اگر فرض کردیم اجاره متعارف چیه؟ 10 دیناره. اجاره متعارف این مال 10 دیناره. کی مدعی میشه؟ اون جناب موجه، چون یراه العرف چی؟ مدعی هست. اگر درست برعکس بود، اگر اجرت عرفیه، یعنی اجرت متعارف، اجرت المثل 20 دینار بود، مستأجر میگفت اجرت چیه؟ 10 دیناره. عرف کی رو مدعی میدی؟ مستأجر. لذا در این مثال این فرمایش سید رو موافق نیستیم، بلکه باید نگاه کنیم چه کسی از این دو در نظر عرف مدعی است.
این مستأجر اگه 20 دینار باشه بگه 10 دینار، به ضرر خودش میگه.
خدمت شما عرض کنم، میخواد به یه جد که یادش رفته.
این معنی نداره.
چرا؟ چرا؟ نه، مستأجر میخواد کمتر بده. چطور دعوانیست؟ مستأجر میگه من به تو 10 دینار میدم، دقت کنید، مجر میگه تو باید به من 20 دینار بدی. مجر همیشه چیه؟ اضافه میگه. خواهد 10 دینار بهش بده. اما اجرت المثل به این شه چیه؟ یا این عمل، این کالا یا این عمل 20 دیناره. عرف کی رو مدعی میبینه؟ مستأجر. پس این مسئله رو دو نکته تمامش کنم. نکته اول اینه که ما در مدعی و منکر در چی؟ در قضاء فقهی قائل من یراه العرف مدعیان و من یراه العرف منکرن. بله گفتیم مواردی هست که خود عرف هم میگه نمیدونم کدوم مدعیست کدوم منکر، میگه دیم تا تشخیص بدن. هر کسی که عرف یراه و مدعیان یا یراه و منکرن بنابر قضاء فقهی مدعی باید استدلال کنه، بیانه اقامه کنه و جناب منکر هم در فرض عدم اقامه بیانه باید قسم بخوره. نه این مربوط به قاضیه، کاری بولا نداریم. قاضی اینجا معیار قاضیه، چون فرض کردیم اینا قاضیه. خب ما رفتیم سراغ قضاء فقهی. قاضی حکم میکنه دیگه. وقتی که عرف اینه خب جناب موجر میشه دیگه، جناب مستأجر میشه مدعی، چون داره خلاف این آره. میگه 10 دینار بوده. نه اجرت این ماشین چقدر بوده؟ 20 دیناره. اجرت المثل 20 دیناره. خونه رو یک ساله که اجاره میدن 20 دیناره یا ماهی 20 دیناره. بله اما این که خلاف متعارفه، باز گفتیم بعضی وقتا اینطور نیست. مثلا یه آدمیه که همیشه نصف قیمت خونش اجاره میده، باز اینجا چیه؟ ولو اون جناب صاحب خونه کامل میگه، باز اون میشه مدعی، چون دعوی این آدم شناخته شده به این جهته که همیشه نصف قیمت اجاره میده. آره این گفت که همیشه عرف اون رو مدعی باید ببینه.
طرف مقابل ما چی میگه؟
او هیچی برخلاف این مدعی ادعای متعارفه میگه.
نه
اینا اختلاف کردن. بعضی ها گفتن رجوع میکنیم به اصل، بعضی ها گفتن رجوع میکنیم به انترکتوره که مثلا. ما ها گفتیم نه، اصلا مراد از مدعی من یراه العرف مدعی هم. از قبیل احترام و اهانت گرفتیم. همه اینا قائل به قضاء شرعی هم. ما قائل به قضاء فقهی شدیم. در قضاء فقهی چی میگیم؟ میگیم حالا چون در قضاء فقهی مدعی و منکر داریم، میگیم مدعی من یراه العرف و من یراه العرف. این تو این مسئله بله در قضیه فقهی هم، منتها در قضاء فقهی اگر یه دفعه اون چون صوری داره، یه دفعه خدمت شما عرض کنم ما توافق میکنیم، یه دفعه نه ما توافق نکردیم، ما رو به زور بردن پیش قاضی، رفته شکایت کرده بر علیه من، منو بردن تو دستگاه قضا، گفتیم نه لازم
نیست.
نه گفتیم
باید اگه توافق کرده
باشه باید این قضا فقهی بذار قاضی از قاضی تحکیم کمتر نیست. پس یه دفعه ما رو میبرن، خودمون نرفتیم، رفته بر علیه ما شکایت کرده و ما رو بردن، اینجا لازم نیست عمل کنیم. یه دفعه نه خودمون توافق کردیم، الحمدلله رب العالمین. هذا تمام الکلام در مسئله 7 که چی؟